الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین و لعن الدائم علی اعدای اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر. با عرض سلام خدمت شما طلاب عزیز بیننده و همچنین عزیزان شنونده، بحث ما در سیره و سنن و رفتار علمای گذشته ما بوده است که بهترین راه برای تعلیم و تربیت انسان الگوهای تاریخی هستند. الگوها حتی قرآن مجید به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید لنثبت بی فادک، یعنی دل پیغمبر را هم پیغمبران گذشته سیرهشون تثبیت می کند. تا این اندازه در انسان تأثیر داره که خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را خداوند در قرآن مجید به وسیله سیره انبیای گذشته دارد تقویت می کند. تا چه رسد به ما طلبه ها که سیره گذشته تأثیر فوق العاده ای در روح و روان و فکر و جان ما می گذارد. ولذا شناخت سیره علما، الگو گرفتن از این علما، بهترین وسیله تهذیب، بهترین وسیله ارشاد و راهنمایی ما طلبه هاست. باید این کتاب زندگی علما کتاب های بالاسری ما باشد که هر آنی این کتاب را برداریم، برق بزنیم، صفحه از این کتاب زندگی گذشتگان و موفق را بخوانیم و راه موفقیت و پیشرفت را بیاموزیم. یکی از علمای بسیار افتخار آفرین برای اسلام و مسلمین، برای مکتب شیعه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه است. این شخصیت از سرزمین طوس خراسان برخواسته است، بعد به عراق می رود و در عراق و نجف محور علم و دانش جهان اسلام و جهان شیعه می شود. ایشون 75 سال عمر شریفش بوده است. در سال 385 پا به دنیا می گذارد، سال 460 از دار دنیا می رود. در همه علوم مقدماتی، سطوح عالی فقه، اصول حدیث و غیره در همون طوس اینا را طی کرده است و دارای شهرتی شده است. بعد از اونجا در 23 سالگی وارد سرزمین عراق می شود. 5 سال در بغداد نزد شیخ مفید تحصیل می کند و اساتید دیگری هم کنار شیخ مفید ایشون رو تدریس کردن. بعد از شیخ مفید 23 سال از محضر سید مرتضی استفاده می کند. پس بخش عمده تحصیلاتش از محضر مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه بوده است. ایشون 12 سال دارای تدریسات مهمی در سرزمین عراق بوده است. شاگردانی هم از شیعه دارد، هم از سنیات تلمس کردند و شاگردیشون کردند و هم زیدی ها و هم غیر از این مذاهب معروف، بقیه مذاهب هم مذاهب ناشناخته در محضر ایشون استفاده می کردند. ایشون 12 سال هم در نجف به سر بردن. حوزه علمی نجف که مصداق بارز آیه شریفه کلمتون طیبه اصل و ثابت به فروا فی السما تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، کلمه طیبه به منزله درخت استواری است که اصلش ثابت و فرعش در آسمان است، شجرتون طیبه اصل و ثابت به فروا فی السما. این حوزه علمیه که ایشون بنا کردن اینجور استوار و محکم، توتی اکلها کلهینم به اذن ربها، هر آنی میوه میدهد به اذن پروردگار. میوه های این درخت تنومند حوزه علمیه که ایشون در کنار حرم امیرالمومنین سلام الله علیه غرس کردن، این میوه هاش هر لحظه و هر ساعتی تازه به بشریت دارد عرضه میشود. این هم از آثار و برکات وجودیش که حوزه علمیه نجف از زحمات ایشان به ما رسیده است و الان منشأ خیرات بزرگ در گذشته و الان هست. دانشمندان هر یک درباره ایشون اظهار نظراتی کردن. بعضی از نظرات دانشمندان را درباره ایشون عرض بکنم. علامه هلی می‌فرماید که شیخ طوسی پیشوای علمای امامیه، رئیس طائفه، دارای جلالت قدر و منزلتی عظیم است، موثق و مورد کمال و مورد کمال اعتماد و صداقت و صاحب نظر در اخبار، در رجال، فقه، اصول، کلام، ادب بوده است و همگی فضائل منسوب به اوست. در تمامی فنون اسلامی ایشون کتاب نوشته است. پس همچه نظری علامه بحرالعلوم می فرماید هرگاه به طور مطلق گفته شود شیخ الطائفه و رئیسی که همگی در مقابلش کرنش می کنن، منظور ایشون است. پس رئیس الطائفه، شیخ الطائفه مخصوص مرحوم شیخ طوسی است. بعد ایشون می‌فرماید که در تمامی علوم اسلامی کتاب نوشته و در همه اونا نیز پیشرو و پیشواست. در علم تفسیر کتاب تبیین دا که بیان دارد که در میان کتب تفاسیر بی‌نظیر است، یعنی مهمترین کتاب تفسیر شیعه را می‌فرمایند تبیان شیخ طوسی است. حتی علامه تبرسی صاحب مجموع البیانم از این کتاب میگه از سرچشمه سرشار این کتاب بهره گرفته است و در مقدمه مجموع البیان ایشون مینویسد تبیان کتابی است که نور حقیقت از اون میدرخشد. تفسیر تبیان راهنمایی است که من از پرتو انوار اون بهره میگیرم و به روشنایی اون در این کتاب مجموع البیان قلم میزنم. پس ملاحظه میفرمایید که مجموع البیان که الان به صورت به عنوان مهمترین کتاب تفسیر در قرآن برای ما شیعه است، ایشون میگوید من از تبیان شیخ طوسی دریافت کردم و استفاده کردم. باز علامه بحرالعلوم در ادامه مینویسد دانشمند محقق مدقق محمد ابن ادریس، معروف است شیخ ادریس ما چقدر برای این کتاب‌های شیخ طوسی ما اشکال دارد، اما در تبیان بیان عجیبی دارد. می‌فرماید علامه بحرالعلوم با همه مخالفت‌هایی که ابن ادریس با نظریات شیخ طوسی در اکثر تألیفات او دارد، چون به کتاب تبیان می‌رسد ایست می‌کند. اعتراف به مقام والای این کتاب به استحکام اساس اون می نماید. پس ابن ادریس هم در میان همه کتابهای شیخ طوسی که حرفا دارد، اعتراضا دارد، اشکالات دارد، اما در مقابل تبیان که می رسد یک تعظیم فوق‌العاده و یک اعتراف فوق‌العاده به عظمت این کتاب دارد. در علم حدیث هم علامه بحرالعلوم می نویسد که آقای شیخ طوسی کافیست که بگوییم دو کتاب از کتب اربعه و با عظمت حدیث شیعه از اوست. پس ملاحظه میکنید تا اینجا تفسیر قرآن شیعه در رأسش کتاب تبیان ایشون است. در حدیث هم دو تا کتاب از کتب اربعه ما مال ایشون، یعنی تهذیب و استبصار را شیخ طوسی داره. پس قرآن و حدیث نفر اول. فقیهی که تهذیب را در اختیار دارد در اغلب اوقات برای آگاهی از احادیث احکام از مراجعه به کتاب دیگر بی‌نیاز است. یعنی تهذیب جامع همه احادیث است. مجتهد اگر فقط به تهذیب مراجعه کند از بقیه کتب بی‌نیاز می شود، اما اگر بدون تهذیب باشد با کتاب‌های دیگر به تنهایی نمی تواند فتوای خودش را صادر کند. پس تهذیب هر مجتهدی را از کتاب دیگر بی‌نیاز می کند. اینقدر کتاب تهذیب ایشون فوق‌العاده است. در رجال هم ملاحظه می فرمایید که کتاب در رجال ایشون فوق‌العاده است. هم کتاب فهرست دارد، هم کتاب رجال دارد و هم معرفت الرجال مرحوم کشی تلخیص از رجال کشی رو ایشون دارد. یعنی کتب اربعه رجال ما هم باز مثل کتب اربعه حدیث ما دو تا شده شده است. کتب اربعه رجال ما هم که یکی از نجاشی است که رجال نجاشی هم خودش کتاب دقیق است، کنار این کتاب سه کتاب مرحوم شیخ طوسی در مسئله رجال دارد. یکی کتابی به نام فهرست، یکی کتاب رجال طوسی، یکی هم معرفت الرجال از کشی تلخیص که فرموده است. پس همه این علوم اولیه اساسیه مکتب و مذهب در قرآن نفر اول. در حدیث نفر اول، در رجال نفر اول، در تمام این علوم کمتر کسی میتواند در تمام این علوم جایگاه اول رو پیدا بکند. و در فقه هم، در کتاب فقه هم کتابهای بسیار مهمی عرضه کرده است. یکی از اون کتابها که خلاصه دوره کاملی از فقه شیعه است به نام کتاب النهایه است، و همینطور کتاب دیگری که اولین کتاب اجتهادی در مذهب شیعه در فقه شیعه، کتاب مبسوط است. مبسوط را ایشون خودش توضیح می‌فرماید که مخالفین فقه شیعه را ناچیز، بدون قیاس، مسائل فرعی را غیر قابل گسترش می‌دانند که ناشی از جهل به مذهب شیعه است. یعنی اونها مخالفین مذهب شیعه را نشناختن و این تهمت ها را زدن، گفتن که شیعه کتابش ناچیز است و بر شبت گفتن مسائل فرعی غیر قابل گسترش داره داد. این حرفا ایشان برای اینکه پاسخی به این حرفات زده باشد، کتاب اجتهادی استدلالی، اولین کتاب اجتهادی و استدلالی در جهان شیعه را ایشون به نام مبسوط عرضه کرده است. پس ملاحظه می فرمایید در فقه هم خدمتش بی نظیر. یک نفری در قرآن اونجور تفسیر تبیان، در حدیث دو تا کتاب بی نظیر کتب اربعه، در رجال هم سه تا کتاب رجالی اولیه ما رو تدوین کند، و بعدم در فقه اولین کتاب استدلالی و اجتهادی برای شیعه را در فقه به نام مبسوط عرضه بکند. این واقعا در جهان اسلام شاید بگم که نایاب است. در جهان شیعه یک فردی با این ویژگی و با این ابعاد گوناگون موفقیت، این شاید ما در تاریخ نداریم. و عجیبتر این است که در سایر علومم، در علم اصولم، جز اولین کتاب اصول شیعه بعد از ذریعه مرحوم سید مرتضی و بعد از اون کتاب مختصری که در اصول فقه از شیخ مفید در بین ما، اونم در کتاب کراچکی شاگرد بزرگوارش آمده است، بعد از این دو کتاب، کتاب عده مرحوم شیخ طوسی در رأس کتب اصول شیعه قرار گرفته است. پس در تمام علوم برای شیعه ایشان نوآوری، ابتکار داشتن. درباره فهرست ایشان که در رجال است، گفتن که یکی از دانشمندان میگوید که از حیث اسلوب و فایده عمومی و نفع بسیاری که در بر دارد، از بهترین کتب رجال است. پس فهرست را از بهترین کتاب بیان کرده. شیخ خلاصه نفائس فن رجال را در فهرست جمع آوری کرده و متضمن دقایق این علم و اسرار اون می باشد. پس در رجالم یک متخصص و یک صاحب نظر دقیقی کتاب بسیار ارزشمندی را حدود 888 تن از دانشمندان شیعه و غیر شیعه را که درباره شیعه یا حمایت از ائمه معصومین علیه السلام کتاب نوشتن، ایشون نام برده. فهرستی از مؤلفین مربوط به ائمه معصومین را ایشون بیان کرده است. عامه درباره ایشون چه میگوید؟ ابن حجر عسقلانی میگوید او را از تصنیفات بسیار در علم کلام بر وفق مذهب امامیه و تفسیر کامل قرآن، اینا نظرات دانشمندان. ابن نجار نوشته از چندین بار کتابهای او را در مقابل مسجد جامع منصور در بغداد با حضور جمعیت اهل سنت و جماعت طعمه حریق ساخت. همه کتاباش آتش زدن چندین بار. ایشون دوباره اقدام کردن به نوشتن کتاب بار دیگر. این همه کتابهای ایشون رو آتش زدن، باز ایشون دست از کار نکشیدند و کار خود را ادامه دادن. شاید نداریم در بین شخصیت‌های تاریخی که این همه کتابهای ایشون مورد هجوم مخالفین و دشمنان قرار گرفته باشد و آتش کشیده شده باشد و از نو دوباره همه اون کتابها مطالبش تجدید بشود. و خود وی به خاطر انتقادی که از خلفای پیشین نموده بود، از بیم جانش متواری شد و در محرم 460 در مشهد علی علیه السلام وفات یافته است. پس ملاحظه می‌فرمایید که در همه علوم ایشان سرآمد، یادگارهای بزرگ محورین ترین کتاب را به جهان اسلام و جهان شیعه عرضه کرده است. شهرت بی‌نظیر ایشون زمانی بود که به دستور خلیفه عباسی القائم بالله کرسی تدریس علم کلام به وی اختصاص یافت. خلیفه عباسی برای ایشون کرسی علم کلام می‌گذارد. این بزرگترین موقعیت و منصب رسمی علمی بود که در مرکز خلافت آل عباس و دنیای سنت و جماعت نصیب یک عالم بزرگ شیعه شده است. شیعه در بین اهل سنت دارای کرسی تدریس به این عظمت کلامی می شود. این خیلی چیز عجیبی شد. اونم اون یک نفر ایرانی. معمولا ایرانی ها را در بین عرب ها یه جایگاه علمی، جایگاه اجتماعی، جایگاه عبادی، هیچ نوع جایگاهی را برای حتی امامت جماعت را برای ایرانی ها به عنوان اینکه اینا عجم هستن، لهجه عربی عجمی دارن، هیچ جایگاهی برای علمای شیعی ایرانی در بین عرب ها معمولا قرار نمی دادن. اما ایشون به جایگاه میرسه، خلیفه عباسی حاضر می شود این کرسی تدریس کلامی را در بین این همه دانشمندان اهل سنت به این شخصیت جناب شیخ طوسی ما عطا بکنن. پس ایشون دارای یک جایگاه بی‌نظیری در دنیا بوده. مکتب شیخ به مبانی علمی دقیقو تا 100 سال استوار موند، یعنی تا 100 سال جهان شیعه پیرو نظرات شیخ طوسی بوده. بعد از 100 سال شخصی به نام ابن ادریس صاحب کتاب سرائر ایشون نوآوری های جدیدی را در فقه، در اصول، در مباحث مختلف علمی در مقابل شیخ طوسی اظهار کرده است و عرض اندام کرده است. پس تا 100 سال محور علوم جناب شیخ طوسی بوده است. و عجیب است که کمتر کسی در دنیا داریم که این همه ابعاد مختلف کتاب بنویسد، در قرآن، در حدیث، در رجال، در اصول، در علوم گوناگون، اونم نفر اول در همین علوم در جهان اسلام باشد. این ویژگی مخصوص ایشون است. شاگردان فراوانی هم تربیت کرده. 300 تا دانشمند به دست ایشون به درجه اجتهاد رسیدن. اونایی که کمتر از اجتهاد بودن که جمعیت خیلی بیش از اینا بودن، اما 300 نفر از شاگردان شیخ طوسی به مقام اجتهاد رسیدن که در رأس ایشون شاگرد خودش، فرزند خودش جناب شیخ ابو علی طبرسی است. و همینطور شخصیت های بزرگ دیگری که در ایشون در نزد ایشون تحصیل کرده. در احوال ایشون نوشتن که در آداب المتعلمین آمده است که شبها رو بیدار میموند، سرگرم مطالعه بود، کتابای چند نت خود میگذاشت، هنگامی که از مطالعه یک نوع خسته میشد مطالعه نوع دیگر میبرداخت. یکی از بهترین راههای این که رفع خستگی انسان بکند، بلا فاصله با خستگی به خواب نرود و خودش رو بیدار نگه دارد، راهش تنوع در مطالعه است. از این کتاب به اون کتاب، از این بحث به اون بحث، تغییر موضوع خیلی حال تنوع تازه‌ای به انسان میدهد و انسان رو از خستگی در میآورد. تراوت انسان حفظ میشود تا صبح هم میتواند این تنوع رو در مطالعه داشته باشد. و شیخ طوسی رضوان الله تعالی ظرف آبی هم برای رفع خستگی و کسالت و خواب آلودگی پیش خودش نگه میداشت، هم از آب استفاده میکرد و هم از تنوع در کتب و موضوعات استفاده میکرد. و بعد در پایان مطالعهش این حالت را پیدا میکرد و میگفت کجاین فرزندان پادشاهان این لذت را درک بکنن؟ کی اونا میتونن این لذات علمی که من به دست آوردم در این مطالعه، اونا میتونن این لذت را درک بکنن؟ چه لذت هایی میبرن دانشمندانی که علوم جدیدی را، مطلب جدیدی را کشف میکنن، سری را روش برملا میکنن، به دست میارن. این چه لذت بی‌نظیری به انسان عالم به دست میدهد که هیچ کسی در هیچ صحنه از لذت های دنیا این لذت ها را درک نمیتواند بکنند. ولی شیخ طوسی میفرماید کجاین آنان که بیاین ببینن من چگونه با این مطالب علمی لذت بردم. عرض شود که از زمان شیخ مفید آشوب سرزمین عراق را، اختلاف بین شیعه و سنی سرزمین عراق را در بر گرفته بود. ایشان مبتلا شده بود به این اختلافات تا جایی که پادشاه سلجوقی تعصب شدیدی به شیعه داشت و در سال 447 آل بویه را در بغداد منقرض کردند. آل بویه ای که 113 سال حکومت شیعی را در بغداد و ایران بپا کرده بودند، سلجوقی ها آمدن این آل بویه شیعه را منقرض کردند و به محله کرخ بغداد مرکز شیعه هجوم بردند. کتابخانه معروف شیعه را که شاپور ابن اردشیر وزیر دانشمند شیعی به دوله دیلمی تأسیس کرده بودند، همه این کتابهای شیعیان را، کتابخانه شیعیان را آتش زدند. 10,000 کتاب نفیس در این کتابخانه در آتش سوخته شده است. به خانه شیخ حمله کردند، او با شاگردانش مخفی شد و کتابهای او را که آتش زدند، از اون زمان شیخ به نجف رفت و حوزه علمیه با عظمت نجف را 12 سال اداره کردند. پس ملاحظه می‌فرمایید که شیخ طوسی علاوه بر اون همه کتاب‌های مختلفی که اساسی بنیانی ترین کتاب در اختیار ما جهان شیعه گذاشته است، در کنار اون حوزه علمیه نجف هم را با اون برکات گسترش علوم شیعه و ترویج مکتب ائمه معصومین بپا کرد و تا الان الحمدلله همچنان این حوزه بپا شده شیخ طوسی. پس ببینید یک شخصیت میتوند اینقدر آثار علمی، اینقدر آثار سازندگی از خود به یادگار بگذارد، اونم با اون حوادث تلخ کشنده آتش زدن کتاب‌ها، جنگ و درگیری‌هایی که به پا می‌کردن، یک نفر انسان می‌تونه تو اون حوادث این همه خدمات، این همه آثار، برکات از خود به عرصه جهان به یادگار بگذارد. اون حوزه علمیه نجف به تنهایی شما ملاحظه بفرمایید چقدر سرمایه گذاری میخواهد، بعد اون همه کتاب نوشتن چقدر وقت میخواهد و کار میخواهد. یک نفر آدم میتوند، عزیزان طلاب، بزرگواران، بیایم این مطالب را ما داریم مرور میکنیم برای اینکه یک الگویی برای ما باشد. اونا با اون امکانات، با اون درگیری ها، با اون شرایط این همه آثار از خود بگذاشتن. بعد من توی طلبه نتوانیم هیچ اثری از خودمون به یادگار بگذاریم، چقدر به خودمون ظلم کردیم، چقدر به جامعه ما، امکاناتی که در اختیار ما این بود است و اون روز نبوده است، به این امکانات، به این ظرفیت های موجود ظلم داریم میکنیم که هیچ اثری از خود باقی نمیگذاریم. بیاییم همتی کنیم، تلاشی کنیم، از این همه شرایط آماده برای پیشرفت، از این قله های آماده برای طی کردن و جلو رفتن و بالا رفتن استفاده کنیم و فرصت رو از دست ندیم. شیخ طوسی ها به قول شهید متحری رضوان الله تعالی علیه خیلی این تعبیر شدید را ایشون مکرر دارن که جامعه امروز شدیداً نیاز به شیخ طوسی است و ایشون معتقد است که اولین شخصی که موفق شد جهان شیعه را به تحول عظیمی برساند، از اون ما قبل شیخ طوسی به این درجه از تحول بی‌نظیر شیعه را برساند، شیخ طوسی است. و ما بعد می‌فرماید امروز ما به شیخ طوسی های زیادی نیاز داریم. تعبیر شهید متحری را ملاحظه بفرمایید درباره تحولات سگانه، بعد آخرش می‌فرماید 4 مرحله‌ای که در جهان شیعه به وجود آمد، اولین تحول اساسی به دست شیخ طوسی در جهان شیعه به وجود آمد. نوآوری ها، ابتکارات، خلاقیت ها به وسیله شیخ طوسی بود. ما امروز می توانیم با این زمینه آماده، زیر ساخت های آماده ای که 1400 سال این زیر ساخت ها تهیه شده، تکمیل شده، آماده شده برای پرواز، برای حرکت، برای طی کردن به قله های بلند علمی استفاده کنیم. عزیزان، خدا به حق امام زمان به همه ما و شما توفیق بهره‌مندی از تمام ظرفیت ها، فرصت ها، از لحظه به لحظه عمرمون به همه ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.